با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. وزیر خارجه پاکستان میگوید پیشرفت در مذاکرات صلح بین افغان‌ها میتواند تنش‌ها را در افغانستان کاهش دهد. با وجود تلاش‌ها برای امنیت کابل، شمار از باشنده‌های پایتخت میگویند تغییر در میزان جرایم جنایی نیامده. و خبرنگار پاکستانی که اخیراً در شهر کراچی ناپدید شده بود پیدا شده. نه صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی همراه شما خواهم بود. در نیمه دوم هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها. یک عضو خیلی مهم شبکه القاعده که در فهرست مطلوب ترین تروریستان در امریکا قرار داشت در افغانستان کشته شد. شمار قربانیان حمله انتحاری دیروز در منطقه دشت برچی کابل به 18 تن افزایش یافته. و وعده برای مادر و ترک میدان مبارزه، حبیب نور محمدوف با هنرهای رزمی مختلط ودا گفت. مشروع خبرها. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یکی از اعضای خیلی مهم شبکه القاعده را در ولایت غزنی کشته است. این ریاست شام گذشته در توییتر نوشت که ابو محسن المصری در نتیجه یک عملیات ویژه کشته شد. المصری در فهرست مطلوب ترین تروریستان اداره پلیس فدرال آمریکا FBI قرار داشت. ریاست امنیت ملی افغانستان تا هنوز زمان و محل دقیق این عملیات را مشخص نکرده. این اداره از ابو محسن المصری به حیث یکی از اعضای مهم شبکه القاعده در نیمقاره هند یادآوری کرده. شبکه القاعده تا هنوز در این مورد چیز نگفته است. وزارت داخله افغانستان میگوید شمار قربانیان حمله انتحاری دیروز در منطقه دشت برچی کابل به 18 تن افزایش یافته. بر اساس گزارش ها 57 تن دیگر هم زخمی اند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله شام دیروز با ارائه آمار تلفات به خبرنگاران گفت ممکن است شمار قربانیان و زخمی ها تغییر کند. رئیس جمهور افغانستان، ناتو و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان این حمله را نکوهش کردند. پس از چاشت دیروز یک انتحار کننده مواد بسته بر بدنش را در برابر مرکز آموزشی کوثر دانش در منطقه پل خشک دشت برچی منفجر کرد. پیش از این نیز در این منطقه کابل که اکثر باشنده های آن را شیعه مذهبان تشکیل می دهند، جنگجویان گروه دولت اسلامی معروف به داعش حملات را بر مراکز آموزشی، اجتماعات و کلب‌های ورزشی انجام داده بودند. مسئولیت حمله دیروز را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. در نتیجه برخورد هاون در نزدیک یک مکتب در ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی، یک معلم زن و دو شاگرد دختر زخمی شدند. واحدالله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی بر رادیو آزادی گفت که وضعیت زخمی های این رویداد وخیم است و آنها تحت درمان قرار دارند.
حدود ساعت 3 مخالفان مسلح بر مربوطات ولسوالی خواجه عمری هاون پرتاب کردند که مرمی آن در برابر مکتب اصابت کرد، یک معلم زن و دو شاگرد دختر را زخمی ساخت.
تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی نپذیرفته. دیروز هم انفجار یک ماین در غزنی باعث کشته شدن 8 تن به شمول 4 زن شد. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز رأی زودهنگامش را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به صندوق ریخت. رئیس جمهور ترامپ دیروز پس از رأی‌دهی در کتابخانه‌ای که به حیث مرکز رأی‌دهی در وست پالم بیچ فلوریدا از آن استفاده می‌شود گفت:
من به شخصی به نام ترامپ رأی دادم. تشکر از همه.
دونالد ترامپ در گذشته در زادگاهش نیویورک رای می داد، اما سال گذشته محل اقامتش را به فلوریدا تغییر داد. در حال حاضر حدود 55 میلیون آمریکایی رای زودهنگام دادند، زیرا همگیری ویروس کرونا رای‌دهی حضوری را با مشکل روبرو ساخته. دونالد ترامپ هنگام رای‌دهی دیروز ماسک به صورت داشت، اما زمانی که به خبرنگاران نزدیک شد آن را برداشت. شمار از هواداران وی در خارج از محل رای‌دهی تجمع کرده و در حالی که بیرق خای را در دست داشتن شعار می دادن برای 4 سال دیگر. جو بایدن از حزب دموکرات رقیب اصلی دونالد ترامپ در انتخابات سوم نوامبر است. رئیس دفتر مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، با ویروس کرونا مبتلا شده. دیوین اومالی، سخنگوی آقای پنس، روز شنبه گفت آزمایش بیماری کووید 19 بر مارک شارت مثبت آمده و اکنون او در قرنطینه به سر می‌برد. از شارت به عنوان نزدیکترین دستیار معاون رئیس جمهور آمریکا نام برده می شود. به گفته مقام‌های آمریکایی، نتایج آزمایش ویروس کرونا بر مایک پنس و همسرش کارن منفی بوده است. پنس مدیریت رسیدگی به ویروس کرونا را در قصر سفید به عهده دارد. بر اساس آمار پوهنتون جانز آپکینز، تا اکنون بیش از 8.5 میلیون واقعه مثبت ویروس کرونا در آمریکا ثبت شده است. و حبیب نور محمدوف، ستاره هنرهای رزمی مختلط، به دنبال پیروزی در برابر حریف امریکاییش جاستین گیچی از این ورزش کنار رفت. بر اساس گزارشات، نور محمدوف در رقابت دیروز که در دبی برگزار شد برای 29 مرتبه قهرمان شد. او که تا هنوز هیچ باخت نداشته، پس از مبارزه با گیچی دیروز دستکش‌هایش را بر زمین گذاشت و گفت که بنابر وعده‌ای که برای مادرش سپرده، از هنرهای رزمی مختلط کنار گیری می کند. حبیب نور محمدوف در ماه جولای امسال پدرش را که به ویروس کرونا مبتلا شده بود از دست داد. او دیروز گفت که به مادرش وعده داده بود که بدون حضور پدرش به میدان مبارزه نخواهد رفت و حالا این تعهد را به اجرا می‌گذارد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:07 به وقت افغانستان شد. در ادامه این ساعت، وزیر خارجه پاکستان میگوید پیشرفت در مذاکرات صلح بین افغان ها میتواند تنش ها را در افغانستان کاهش دهد. آیا سفرهای مقامهای دولتی و سیاسیون افغان به کشورهای منطقه برای آوردن صلح در افغانستان مؤثر است؟
در سال احتمالی آینده افغانستان هم قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی دنبال منافع خود هستند.
با وجود تلاش‌ها برای برقراری امنیت کابل، شمار از باشنده‌های پایتخت می‌گویند تغییر در میزان جرایم جنایی نیامده.
در یک هفته کلولا تغییرات نامده، الا یک ماه دو ماه باشه اینجا تغییرات می آید.
خبرنگار پاکستانی که اخیراً در شهر کراچی ناپدید شده بود پیدا شدم. مرور هم در جریان این برنامه بر رسانه های جهان در مورد افغانستان. آیا کاریابی برای محصلان که تازه فارغ می شوند آسان است؟
کسایی که نو فارغ شدن تجربه کاری ندارن، بعد از اونا بیخی مشکل است کار زود پیدا کنن.
گفتگو با این بانوی افغان در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم، برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست. دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه باشید. وزیر خارجه پاکستان میگوید پیشرفت در مذاکرات صلح بین افغان‌ها میتواند تنش‌ها را در افغانستان کاهش دهد. شاه محمود قریشی دیروز در گفتگو با هیئت ولسی جرگه افغانستان در اسلام آباد همچنان گفت کاهش تنش‌ها زمینه را برای آتش بس فراهم می‌کند. هیئت ولسی جرگه افغانستان به رهبری میررحمان رحمانی، رئیس این مجلس، برای یک سفر 4 روزه به پاکستان رفته. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
حدود 1.5 ماه از آغاز گفتگوهای صلح در شهر دوحه پایتخت قطر می گذرد. اما نه تنها پیشرفت چشمگیر در این مذاکرات حاصل نشده، بلکه جنگ ها در افغانستان نیز شدت یافته است. اینک وزیر خارجه پاکستان خواستار پیشرفت در گفتگوهای صلح در دوحه برای ختم جنگ در افغانستان شده. شاه محمود قریشی دیروز 24 اکتبر در ملاقات با هیئت ولسی جرگه افغانستان در اسلام آباد توافقنامه 29 فوریه بین آمریکا و طالبان را یک فرصت تاریخی توصیف کرده گفت پیشرفت در مذاکرات جاری در دوحه می تواند زمینه را برای آتش بس در افغانستان هموار سازد. رسانه‌های پاکستان از قول آقای قریشی هشدار دادند که برخی گروه‌های مخرب مانع تأمین صلح و ثبات در افغانستان هستند، اما وی مشخص نکرده که این گروه‌ها کدام‌ها هستند. شاه محمود قریشی به دلایل تشدید درگیری‌ها در افغانستان نیز اشاره نکرده، اما مقامات حکومت افغانستان و کارشناسان معتقدند که طالبان برای کسب امتیاز در گفتگوهای صلح جنگ را شدت بخشیدند. زلمه خلیزاد، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، نیز اخیراً این موضوع را مطرح کرده، گفته باور بر این که تشدید جنگ برای کسب امتیاز در مذاکرات صلح بسیار خطرناک است. اما محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، میگوید جنگ آنها در پاسخ به عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بوده، هدف دیگر نداشته است.
عملیات حالت عکس العملی دارد. در واقع بمباری ها، تهاجم و حملات بر ما افزایش یافته. ما چند مثال عملی داده می توانیم. در فرا حملات صورت گرفت، در بغلان نیز تهاجم شد، در هلمند ما از چند روز جنگ را متوقف کردیم، اما برعکس جانب مقابل در حال اجرای عملیات است. اتفاقی که در تخار افتاد، آنها عملیات تهاجمی را انجام می دادند. در بدخشان نیز بمباران مناطق مجاهدین را آغاز کردند. ما در حالت دفاعی و واکنشی هستیم.
دفاعی و عکس‌العملی حالت کیم.
برعکس، وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای آنها در حالت دفاعی قرار دارند و طالبان را به تشدید جنگ متهم میکنند. جنگ در افغانستان تلفات سنگین را به هر دو جانب و همچنان به افراد ملکی وارد میکند. سازمانها و گروههای مدافع حقوق بشر بارها از هر دو جانب خواستند تا به مسئولیت افراد ملکی توجه کنند، اما هنوز هم غیر نظامیان قربانیان اصلی جنگ در افغانستان هستند. آنها تلفات و خسارات زیاده ناشی از ماین‌های تعبیه شده و حملات هوایی را متحمل می‌شوند.
سفر هیئت ولسی جرگه افغانستان به اسلام آباد و دیدار اعضای آن با وزیر خارجه و سایر مقام‌های پاکستانی. از چند به این سو سفرهای دولتی و مقام‌های دولتی و سیاسیون افغان به کشورهای منطقه افزایش یافته. پیش از سفر هیئت ولسی جرگه به پاکستان و همچنان سفر عطا محمد نور، رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی به هند، شمار دیگر از مقام‌ها و رهبران سیاسی هم به پاکستان، هند و ایران سفر کرده بودند. اما شمار از نماینده‌های شورای ملی و کارشناسان میگویند سفر رهبران سیاسی بدون هماهنگی دولت میتواند بر روند صلح تأثیر منفی بگذارد. حمید حکیمی از کابل جزئیات می‌دهد.
همزمان با شدت گرفتن گفتگوهای صلح افغانستان در قطر، سفر مقام‌های دولتی و رهبران سیاسی به شماری از کشورهای منطقه افزایش یافته است. به تازگی میررحمان رحمانی، رئیس ولس جرگه، در رأس هیئت پارلمانی در سفر 4 روزه به پاکستان رفته است. گفته می شود که این سفر به دعوت رسمی پاکستان صورت گرفته و موضوع صلح افغانستان از مسائل اصلی مورد بحث در این سفر خواهد بود. حتی محمد نور، رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، هم به هند رفته و در این کشور به سر می برد. آقای نور با برخی مقام‌های هندی از جمله وزیر خارجه و وزیر دولت در امور خارجه این کشور دیدار و در پیوند بر روند صلح افغانستان بحث کرده است. چندی پیش گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، هم در سفری به پاکستان رفت و با برخی مقام‌های بلندپایه این کشور دیدار کرد و در سخنانی از روند صلح افغانستان انتقاد کرد. آقای حکمتیار از داخل نبودن احزاب سیاسی در گفتگوهای صلح انتقاد کرد و گفت حکومت افغانستان خواهان ادامه جنگ است. این در حال است که پیش از این عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، به پاکستان، هند و ایران سفر کرده و قرار است که سفر آقای عبدالله به برخی کشورهای منطقه ادامه یابد. آقای عبدالله در این سفرها در پیوند به صلح افغانستان با رهبران و مقام‌های بلندپایه این کشورها دیدار و گفتگو کرد. شماری از کارشناسان سیاسی با اشاره به این سفرها میگویند کشورهای همسایه باید در تلاش تقویت روابط دولت با دولت باشند، نه دولت با گروه‌ها. موسی فریور، کارشناس سیاسی، به رادیو آزادی گفت کشورهای همسایه و منطقه و بازیگران سیاسی داخلی افغانستان تلاش میکنند که در نبود نظام مقتدر در افغانستان وضعیت چی در حالت جنگ و چی در حالت صلح به نفعشان ادامه یابد.
در سال احتمالی آینده افغانستان هم قدرت‌های همسایه یا کان همسایه و قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی دنبال منافع خود هستند و با گروه‌های مورد حمایت خود یا گروه‌هایی که باید به نفع از آنها رابطه دیوانه دارن، میخوان در دسترخوان قدرت تایبی افغانستان از مجرای سوام اوجا حضور داشته باشند.
از سوی دیگر محمد عارف نورزی عضو کمیسیون روابط بین الملل ولس جرگه بر رادیو آزادی میگوید سفر سیاسیون به کشورهای منطقه باید در مشورت با دولت افغانستان و از آدرس دولت صورت گیرد.
سیاسیون و دولت هر دو مکلفیت داره که بین خودش هم مشوره داشته باشه که از مرکز و از نمایندگی تمام دولت نمایندگی مردم سیاسیون باید حرکت کنه.
با گفته آقای نورزی سفر جداگانه سیاسیون سودی برای خودشان و مردم ندارد. این در حالی است که گفتگوی گروه های تماس دولت افغانستان و طالبان بر سر موارد اختلافی طرزالعمل کاری مذاکرات در دوحه ادامه دارد و با گذشت چندین هفته این طرزالعمل نهایی نشده است.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از یعنی دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث لحظه به لحظه از رادیو آزادی در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید. نو 16 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در حالی که مقام‌های امنیتی از کاهش جرایم جنایی در کابل سخن می‌گویند، شماره از باشنده‌های پایتخت به این باورند که تغییر در وضعیت امنیتی نیامده. مقام های امنیتی میگویند از یک هفته به این سو کامرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان مسئولیت مستقیم برقراری امنیت کابل را به عهده گرفته، میزان جرایم در پایتخت کاهش یافته است. آیا در واقع چنین است؟ نصرت پارسا از کابل جزئیات میدهد.
به دنبال از اینکه وضعیت امنیتی کابل در هفته های اخیر از نگاه جرایم جنایی بدتر شد و کمپاین را مردم در شبکه های اجتماعی برای انداختن تحت نام کابل امن نیست، امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور افغانستان مسئولیت امنیت کابل را به گونه مستقیم عهده‌دار شد و حالا پلیس کابل میگه که در وضعیت تغییر آمده و سطح جرایم کاهش یافته. اما ما که در یکی از مناطق کابل در قوای مرکز قرار داریم، مردم میگن که در وضعیت تغییری چشمگیری نیامده و اونا از حکومت میخواهند که باید برنامه های عملی را روی دست بگیره و اقدامات جدی را به خاطر مبارزه با جرایم عملی بکنه. پیش از این گفته شده بود که یکی از مزنونان تحت پیگرد از برخ دکانداران اطراف شفاخانه قوای مرکز سابق باجگیری میکردند. نجیب یکی از دکانداران این محله میگوید
ده گفته کلالا تغییرات نامده، الا یک ماه دو ماه باشه اینجا تغییرات میاید. سابق که بود همین ششنی مفت برامده نمیتونیم، همین تلفن یا پیسه بعد شام خطر است برامده. گاهی در تیکسی میگرفتن، گاهی در موترسکیل میگرفتن، او هم بر صورت باز میزدن، هم لطکو هم میکردن. گزمه نیست، تا بال گزمه رو ندیدیم.
ابراهیم از دیگر مغازداران قوای مرکز میگوید که اگرچه اخیرن کسی از مغازداران باج نگرفته، اما میگوید که امیدوار است وضعیت تغییر کند.
تغییر نکرد، اما حالت اولش هست هیچ برگشت نکردم. از برس خراب شده میرن. ما هش بجم میم در اینجا پنج میریم پس. تو شش هفتم باز کده نمیتونیم گرفتن.
اما وزارت داخله میگوید که در یک هفته اخیر میزان جرایم کاهش یافته است، اما این وزارت در این باره آمار به دست نمیدهد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان:
ما در یک هفته گذشته 32 مورد جرمی داشتیم که 59 تن در پیوند بازداشت شدند. از دو روز به این طرف بالای 20,000 کاپی تصاویر و عکس‌های مظنونین و مجرمین در ساعات مختلف کابل در حال نصب است و این روند ما ادامه می‌دهیم تا شناسایی کامل و دستگیری کامل مجرمین.
پس از آن که امرالله صالح مسئولیت مستقیم تامین امنیت پایتخت را به عهده گرفت، تصامیم زیادی در نشست‌های ساعت 6:30 صبح اتخاذ کرد. نصب عکس‌های مظنونان تحت پیگرد، محاصره برخی موترفروشی‌ها در ولسوالی‌های شمال کابل و هشدار به تخریب ساختمان‌های چند طبقه نیمه‌کار غیرقانونی از موارد مهمی بوده که در این جلسات درباره آنها تصمیم گیری شده است. برخی حقوقدانان درباره نصب عکس‌های مظنونان گفتند که این کار غیرقانونی است، چرا که هنوز آنها مظنون هستند و نه متهم یا محکوم. اما پاسخ دفتر معاون نخست ریاست جمهوری این است که با نصب عکس‌های مظنونان می‌خواهد که مردم در بازداشت آنها با پلیس همکاری کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
بله شنونده عزیز، دعوت میکنم در برنامه های امروز با ما همراه باشه تا لحظات بعد در مورد یک آوازخوان که آهنگ هایش در منطقه بلوچ نشین افغانستان خیلی گل کرده گزارش داریم، همچنان درباره خبرنگار پاکستانی که اخیراً در شهر کراچی ناپدید شده بود و حالا پیدا شده، جزئیات را تا دقایق بعد میشنوید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. مقیم نایب شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
سازمان عفو بین‌المللی یا آمنستی اینترنشنال مقاله ای را در نشریه خود درباره تلفات غیر نظامیان در خشونت ها در افغانستان به نشر رسانده است. سازمان عفو بین‌المللی در این مقاله می گوید گفتگوهای صلح افغانستان نتوانست جلوی تلفات ملکی ها را بگیرد. مذاکرات صلح در دوحه قطر جریان دارد، اما غیر نظامیان هر روز باهای سنگین جنگ در افغانستان را می پردازند. با گفته این سازمان عامی حقوق بشر، تنها در هفته گذشته 50 غیر نظامی افغان در خشونت‌های افغانستان کشته شدند. بر اساس آماری که این سازمان بین‌المللی ارائه می‌کند، تنها در 20 روز ماه اکتبر در افغانستان 180 غیر نظامی کشته و 350 تن دیگر زخمی شدند. عمر ورایج رئیس بخش آسیای جنوبی این سازمان می‌گوید در حالی که تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر سر برقراری صلح بحث می‌کنند، درگیری‌ها در افغانستان در این هفته افزایش یافته و در این درگیری‌ها با ملکی‌ها صدمه می‌رسد. او همچنان گفت که جامعه جهانی نباید در این ارتباط بی تفاوت باقی بماند که ملکی ها روزانه در افغانستان تلفات بدهند. این سازمان عامی حقوق بشر در ادامه این مقاله از طرف های درگیر جنگ افغانستان خواست که برای مسئولیت جان غیر نظامیان اقدامات را روی دست گیرند و قوانین بین‌المللی را مراعات کنند. سازمان عفو بین‌المللی همچنان می نویسد که دیروز در انفجار ماین کنار سرک در غزنی 9 ملکی کشته شدند. روزنامه میل هم در مقاله نوشته که بم کنار سرک دیروز زمان انفجار کرد که یک موتر عامل غیر نظامیان از آنجا می گذشت. با گفته روزنامه میل در انفجار مشابه دیگر 2 پلیس کشته شدند. طالبان در شهرها در مسیر وسایط نیروهای امنیتی ماین و بم جابجا می کنند که عموما غیر نظامیان شکار آن می شوند.
خانواده و کارفرمای خبرنگار پاکستانی که اخیراً در شهر کراچی ناپدید شده بود میگویند وی پیدا شده. علی عمران سعید خبرنگار شبکه تلویزیونی جیون نیوز یک روز پیش از آن که ناپدید شود در مورد موجودیت نیروهای شبه نظامی هنگام بازداشت یک عضو خانواده نواز شریف گزارش داده بود. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
شبکه تلویزیونی خصوصی جیو نیوز پاکستان 24 اکتبر گفت علی عمران سعید خبرنگار این شبکه پیدا شده است. به گفته این شبکه تلویزیونی، عمران سعید از طریق تلفن با خانمش تماس گرفته، گفته که به طور مسئول به منزل مادرش در شهر کراچی بازگشته و از لحاظ جسمی به وی صدمه نرسیده است. درست چند ساعت قبل از این خبر پلیس پاکستان قضیه ناپدید شدن این خبرنگار را اختطاف ثبت کرده بود. قضیه های متعدد مفقود اثر شدن خبرنگاران در پاکستان وجود دارد که بعد از ساعات ناپدید شدن آزاد می شوند. علی عمران سعید ناوقت جمعه 23 اکتبر هنگام ناپدید شد که برای خریداری به یک فروشگاه مواد غذایی نزدیک منزلش در شهر کراچی رفته و به همسرش گفته بود که تا نیم ساعت دیگر برمیگردد. وی یک روز قبل از ناپدید شدن در مورد موجودیت نیروهای شبه نظامی هنگام دستگیری جنجالی یک عضو خانواده نواز شریف گزارش داده بود. علی عمران سعید خبرنگار شبکه تلویزیونی خصوصی جیو نیوز از کشف نوار ویدیویی گزارش داده بود که در آن دیده می شود که نیروهای شبه نظامی پلیس پاکستان را هنگام دستگیری محمد صفدر اعوان داماد نواز شریف بدرقه می کنند. آقای اعوان در اوایل این هفته از یک هتل در شهر کراچی دستگیر و بعد هم دوباره رها شد. تا هنوز مقامات پاکستان علت دستگیری وی را توضیح ندادند. دستگیری آقای اوان درست یک روز بعد از آن صورت گرفت که همسرش مریم صفدر، دختر نواز شریف و جانشین سیاسی وی، در یک تجمع اعتراضی از عمران خان صدر اعظم پاکستان که مورد حمایت اردوی این کشور قرار دارد و جنرال قمر جاوید بجوال لوی دریسیز پاکستان انتقاد کرد. این تجمع بخشی از یک حرکت اعتراضی اتحاد 11 حزب مخالف بود که خواستار استعفای حکومت عمران خان و ختم مداخله طولانی مدت اردوی پاکستان در سیاست این کشور است. در سالیان اخیر شکایت ها از حملات، تعدید، ارعاب، اذیت و آزار آنلاین خبرنگاران افزایش یافته که از اردوی قدرتمند پاکستان انتقاد می کنند. چندین خبرنگار پاکستانی هم در ماه های اخیر دستگیر شدند. ادعا می شود که اداره استخبارات نظامی پاکستان در تلاش خاموش ساختن منتقدان اردو است. اردوی پاکستان همواره این ادعا را رد کرده است.
مردم در مناطق بلوچنشین افغانستان و کشورهای همسایه از هنر آوازخوانی حاجی نعیم استقبال می کنند. او با هنرنماییش نزدیک به 14 دلهای هنردوستانش را خیلی خوش ساخته. مقیم نایب با این هنرمند گفتگو کرده و گزارش را تهیه کرده است.
مادر نی بالو پرستی، بابا نی تاج سرستی، بابا نی تاج سرستی.
آهنگ آجی نعیم هنرمند بلوچ است.
او
میگوید نمیتواند از طریق هنر آوازخوانی نفقه خانوادهش را به دست آورد و تنها با هنر دوستانش موسیقی می نوازد.
اول از طرف آوازخوانی برای ما نان نیامدن و یا مثلا از طرف دولت یک کمک شما نشده، هیچی نشده. برای ملت همکار بودم، کسی که تشبیه کرده برایش نوازیدم، برای دو تلویزیون ملیم رفتم خواندم، همکار شدم، یک دو دفعه در فستیوالم رفتم.
او میگوید در کنار این هنر برای امرار زندگی سرگرم دیقانی و زراعت است. اما صابر مهمند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید هنرمندان به شمول آوازخوانان بلوچ را تشویق مالی کردند.
تلاش ما هستند که به تمام هنرمندان یکسان توجه شوه و مشکلاتی از اونا شنیده شوه و برشان دسترس پیدا کنیم و همچنان آنها را تقویه کنیم.
بلوچهای افغانستان تاریخ کهن و فرهنگ پربار دارند. نعیم بلوچ از سالهای 1366 1367 هجری شمسی به این طرف به هنر و نواختن سازهای بلوچی پرداخته و در خدمت هنر دوستانش بوده است. بلوچها بیشتر در امتداد مرزهای افغانستان و همسایه های غربی ایران و جنوبی پاکستان سکونت دارند. با امکانات اندک و شیوه زندگی سنتی، آنها در محافل خوشی و سرورشان موسیقی می نوازند. سروز یا قیچک بلوچی ساز اصلی بلوچها و دمساز مراسم شادی آنهاست. نعیم بلوچ میگوید سروز را از چوب خیلی با سادگی میسازن.
این ساز صاف از چوب درست میشه، از چوب درخت یا چوب توت یا چوب سنجد یا چوب به نام برپک میگن به زبان بلوچی. از همین درخت، از برپک خیلی سبک است، آوازش هم بهتر است.
و ساز سروز کمتر مردم آشناست. نعیم بلوچ میگوید تا که امنیت در کشور برقرار نشود، نه ساز و نه موسیقی به دل می نشیند. او چنین آرزو میکند.
خدا بکنه که صلح بیه، هر جا که صلح باشه انشالله آبادی است، هر جا که صلح باشه است آرامی است، آرامی نشو آبادی هم نمیشه. دیگه ما امیدوار استم که خدا تعالی هر چیز زودتر همین صلح بیاره، تا وقتی که ما زنده استم با چشم خود ببینم صلح و آبادی را، بی خیال که من دستم برای صلح.
آشنا شدید با جینهیم، یکی از آوازخوانان بلوچ افغانستان. با این ترتیب رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه نونیم به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید ابو محسن المصری یکی از اعضای مهم شبکه القاعده را در ولایت غزنی کشته است. المصری در فهرست مطلوب ترین تروریستان اداره پلیس فدرال آمریکا FBI قرار داشت. وزارت داخلی افغانستان تایید میکند که شمار قربانیان حمله انتحاری دیروز در منطقه دشت برچی کابل به 18 تن افزایش یافته. بر اساس گزارش ها 57 تن دیگر هم زخمی اند. در نتیجه برخورد هاوان در نزدیکی یک مکتب در ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی، یک معلم زن و دو شاگرد دختر زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز رأی زود هنگامش را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به صندوق ریخت. تا اکنون حدود 55 میلیون آمریکایی به خاطر همگیری ویروس کرونا رأی پیش هنگام دادند. رئیس دفتر مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، به ویروس کرونا مبتلا شده. دیوین اومالی، سخنگوی آقای پنس، روز شنبه گفت آزمایش بیماری کووید 19 بر مارک شارت مثبت آمده و اکنون او در قرنطینه به سر می برد. و حبیب نور محمدوف، ستاره هنرهای رزمی مختلط، به دنبال پیروزی در برابر حریف آمریکاییش جاستین گیچی از این ورزش کنار رفت. او که در 29 مبارزه هیچ باخت نداشته، پس از مبارزه با گیچی دیروز دستکش‌هایش را بر زمین گذاشت و گفت بنابر وعده‌ای که برای مادرش سپرده بود از هنرهای رزمی مختلط کنارگیری می‌کند. این خبرها و تازه‌ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست. شنونده عزیز، سپاسگزار هر یکتان هستم که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از میرحمت صافی همکار تکنیکی ما. حالا هم شنونده عزیز، نوبت رنگ‌های زندگی است و سپس دو برنامه هفته‌وار خواهند آمد. نخست هوای تازه و سپس حقیقت چیست؟
رنگ‌های زندگی.
من مدینه جلال هستم، فارغ التحصیل رشته زراعت پوهنتون کابل، سال 1398.
مدینه جان، میشه بر ما بگوی خودت چی علاقه داری؟ آیا از زراعت به نظرت کسی که فارغ میشه در کدام کارا میتونه خوبتر کار کنه؟
علاقه زیاد معمیز که اول در وزارت زراعت است، بعضی از پروژه هاست و بعضی مستات خارجی میباشد.
آیا به وزارت زراعت رفتی یا در جای دیگه خواستی که کار کنی؟
به نظر ما کار پیدا کردن بسیار مشکل است، چون در هر جایی که آدم درخواست میدهد اول تجربه کاری ضرور میباشد. کسی که نو فارغ شدن تجربه کاری ندارن، بعد از اونها بیخی مشکل است کار زود پیدا کنن. بسیاری جای اپلای کردیم، هنوز نتیجه نگرفتیم و فعلا بیکار هستم.
وقتی که بیکار هستی فعلا در این شرایط، آیا از زود و عفونی کننده ها استفاده میکنین یا ای که آل عادی شده همی پاکاری ها دیگه نسبت به او گذشته، به او چند ماه قبل که ما شما در قرنطین بسر می بردیم؟
بله، حالا کرونا هست که تا هیچ امکان نداره که فعلا از بین بره و ما هم همین شرایط در نظر میگیریم، افضل زهر زیادتر مراد میکنیم.
وقتی که موج اول کرونا بود همگی بسیار تشویش داشتن. من قسم که میبینم خودم که که کمتر شده فضل خدا تشویشم. شما چطور در خانواده چطور میبینید؟ خانواده فعلا هم تشویش زیاد دارن به خاطر کرونا؟
بله هم تشویش دارن، چون هنوز کلن از بین نرفته و میخواد تشویش ما بیشتر است، چون موج دومش خطرناک است و هوا هم سرد شده و مریضی هم زیاد میشه.
آیا در اون موج اول کرونا خودتان به تکلیف یا خانواده به تکلیف شده بودن از مریضی کرونا یا از ویروس کرونا؟
نه خیر، چون زیادتر مراد کردیم و در قرنطین بودیم، ای جای دست خانه بیرون نشدیم و خوشبختانه که تا فعلا مریض نشدیم.
تشکر، سلامت باشین.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. در این هفته رو این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن جوانان همدیگر پذیری بین هم ندارن. عواقب این که جوانان به افکار هم احترام ندارن و همدیگر پذیری نیستن به کجا می انجامد و راه حل آن چی است؟ چگونه می توان حس همپذیری را بین جوانان مروج ساخت؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است. در بخش دوم برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه را با نجیب الله منل نویسنده افغان انجام داده است. در آغاز توجه کنید به گزارش.
یکی از مشکلات که دامنگیر اکثر جوانان امروزی است عدم همدیگر پذیری و احترام نداشتن به افکار و نظریات همدیگر می باشد. بعضن جوانان به این باور هستند که هر سخنی که ما می گوییم درست بوده و هر نظری که ما داریم معقول است و یگانه راه درست را ما می رویم و به هیچ وجه اشتباه نمی کنیم و این به نحوه خودخواهی نیز پنداشته می شود. حمید کامگار یک تن از جوانان شهر کابل و کارمند در یکی از ادارات دولتی می باشد. او می گوید عدم همدیگر پذیری جوانان عوامل مختلف دارد.
ما کشور جنگ زده هستیم و دهی 40 سال جوان ها خشن بزرگ شده و یک دلیل دیگه ایشی است که فکر میکنم که در جوان هایی که پول دار هستن و موقف دارن و با اونامی خود می نازنه چه که دیگر هم دیگر پذیر نیستن و میکنن اونامو گپ ره که من میگم باید اونامو گپ هاش اونامو گپ صحیح است. و دلیل دیگرش به نظر من ای است که یک تا جوان ها هیچ آگاه نیستن، آگاهی درست در هیچ مورد ندارن، ولی پاید یک موزه میکنن اونامو هر گپی که میگه از ماست باید اونامو شوه خشونتای خانوادگی یا کلش نقش عمده دار.
حمید کامگار همچنان افزود که این گونه به احترامی ها به نظریات همدیگر به جنگ و جدل می انجامد، چنانچه او خودش شاهد چنین گفتگو و درگیری بین دوستانش بوده است.
متاسفانه و همه روزه بخاطر اینه میگه پای دعوا و جنگ میکنه. شاید استم که در یک موتر زمانی که ما یک جای میرفتیم چند محصل و محصلین جوان گفتگو میکدن بین یکی دیگه، خود او یک چیز میگفت مورد سیاست های دولت، دیگرش دیگر چیز میگفت. بالاخره حقوق بسیار بعدشی بود که با هم درگیر شدن دست با گریبان. ما متاسفانه این مشکلات از امروز در بین جوان ها.
حسن المعاب هاشمی از ولایت بدخشان است. او میگوید جوانان جامعه امروزی در یک شرایط بد قرار دارند و دلیل همه بدبختی های امروزی عدم همدیگر پذیری می باشد.
ما در یک وضعیت بسیار نادرست اخلاقی و اجتماعی و سیاسی قرار داریم. از یک سو توشیه فرهنگای بیگانه از طریق رسانه و میدیا، از سوی دیگر ناامنی ایجاد یک فضای همدیگر ناپذیری وضعیت ما ایر ایجاب میکنه، چون ما کمتر به مطالعه دسترسی داریم، کمتر به مطالعه صرف اوقات خود داریم، کمتر به پیشرفت توجه داریم. ما در پذیرفتن باورهای همدیگر تجربه داریم. همدیگر ناپذیری ما جنگای داخلی کابل ما مشاهده میکنیم. این سبب شد که افغانستان کشور عزیز ما متاسفانه آسیب ببینه، کشته بتن، مهاجر شوند و اکنون هم در امت یک شرایط قرار داریم.
بعقیده شنسب حکیمی یکی از استادان پوهنتون‌های خصوصی، کمبود علم و دانش و یا هم به عبارت دیگر سطح پایین تحصیل نیز باعث می شود تا جوانان خودها باشند و به افکار و نظریات همدیگر احترام نداشته باشند.
به قول جوان امروز ما مو ویروس هست که هست و بود یک استعمال از بین میبرن. علت از این من فکر میکنم کاستی در فهم و منطق و اندیشه و علم دانش جوان ها هست. اگر اونا بفهمن واقعا از نصوص دینی و از اساسات زندگی خوب و اجتماع خوب و بشر بودن خوب خبر باشن، کسی که یه عمل اجرا میکنه من فکر میکنم دلیلش کمبودی عقل و کمبودی علم و دانش هست در فرد.
به باور نرگس غوری، آمر دیپارتمنت رشته علوم سیاسی در یکی از پوهنتون‌ها، احترام گذاشتن به نظریات همدیگر را باید والدین به فرزندانشان از دوران کودکی بیاموزند.
هرگاه ما به افکار همدیگر ما احترام قائل نشدیم، نمیتونیم یک زندگی خوب و موفقانه را داشته باشیم. گاهی اوقات در خانواده ها متوجه میشیم اطفال زیر سن 18 که اگر گاهی اوقات نظر میتن پدر مادر به نظریاتشان احترام قائل نیست. اینا اطفالشان به زور و جبر با ستم اینا را تا به نظریاتشان احترام قائل نیستیم. مادر پدر که آگاه است باید به اطفالشان احترام قائل باشن، نظریاتشان بشنون، بالا از اونا تحمیل نکنن. مثلا طفل ما دوست داره لباس سفید بپوشه، ما بر از اونا لباس سیاه میخریم. اگر جانب مقابل ما افکارش منفی هم باشه، ما برش احترام قائل باشیم، به نحوه باید برش افهام کنیم که افکارت منفی است، اما برش احترام قائل باشیم به افکارش.
پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس از بُعد روانشناسی چند راه حل را برای ما پیشنهاد میکند تا هم دیگر پذیری بین جوانان مروج گردد.
مکاتب، خانواده ها، همسالان، رسانه ها، مساجد، نصاب مکاتب، بزرگان، اینا همه نقش داره. جامعه در کل نقش داره و ما میتونیم با چند همکاری با این گروه و جوانان و نوجوانان مسئله همپذیری را و تحمل یکی دیگر و انتقاد را بپذیریم و فرد مقابل را و هم نوع خود را بپذیریم. به یک شرطی که ما بتانیم در خانواده ها و مکاتب و مدارس و اینا اعتماد به نفس اولاده خود بالا بریم. دومی که ما خود سبب نشیم که اونا تبعیض و تعصب و نژاد پرستی و تنگ نظری را اینا را آموزش ببینه. سوم اگر کدام مسئله داره، مثلا حسادت داره یا مثلا عزت نفسشان پایین است یا مثلا کدام مسئله دیگه داره، اونا تداویشان.
شنونده های عزیز، این که چرا بعضی جوانان همدیگر پذیر نیستن، عواقب عدم همپذیری و نگذاشتن احترام به افکار همدیگر و راه الان چیست؟ پرسش هایی است که پاسخ آن را در مصاحبه که با نجیب الله منل نویسنده انجام دادیم مشنویم.
خب جوانایی که بین هم اختلاف نظر دارن و در هر موضوع با هم مخالف هستن، مثال به افکار و نظریات همدیگه احترام نمیمانن و با هم درگیر میشن، توهین میکنن، همدیگه را تحقیر میکنن، به نظر شما عواملش چی است که جوانا مخالف نظر خود دشمن خود فکر میکنن؟
در شرایط اختناق و استبداد کسی که مخالفت با نظم حاکم میکنه با خشونت نظام مواجه میشه و اونا به همین شکل با وجودی که مبارزه خود دوام میتن و مبارزهشون مبارزه فکری است، کمتر به خشونت متوسل میشن. اما زمانی که در مقابل خود خشونت میبینن یک نوع تربیه میگیرن و زمانی که همه افراد به قدرت میرسن باز اونمو فرمول خشونت تطبیق میکنن. کسی که دیروز قربانی بود امروز قاتل میشه. در جامعه امروزی افغانستان اگر ما ببینیم، ما در یک حالت متضاد قرار داریم. از یک طرف ما رسما در یک کشور دموکراتیک زندگی میکنیم و موازین دموکراسی رو میخوایم پیاده بسازیم. در رسانه های ما، در گفتمان اجتماعی ما، موضوع بسیار مدنی مطرح میشه. اما در این زمان کسایی که لگام قدرت به دست دارن، اونا به شکل طبیعی به دست نیاوردن، به زور به دست آوردن، به ظلم به دست آوردن، به جنایت به دست آوردن. وقتی که از اونا سوال میشه که قدرت از کجا کردی، دارایی از کجا کردی، در حقیقت اشاره به کارهایی است که اونا کردن و او کارهایی است که قابل گفتن نیست. از او خاطر اونا به خاطر از این که سخن کوتاه کرده باشند با خشونت متواصل میشن و این کار در سالهای گذشته و حتی امروز هم ما بارها شاهد ازی بودیم که ژورنالیست‌ها گوب شدند، کمرایشون شکستانده شده که موبایلشون گرفته شده و شکستانده شده. کسی به زندان فرستاده نمیشه مگر کسایی هستند که توهین میشن، تحقیر میشن. اما این حالات ناسالم است که در یک جامعه که در تضاد اساسی زندگی میکنه رخ میده.
وقتی که قسم شرایط باشه و بین جوانا هم دیگر پذیری نباشه، جامعه به کدام طرف میره و عواقب احترام نداشتن به افکار هم دیگه چی میشه؟
اگر به همین شکل دوام پیدا کنه طبیعی است که نتیجهش منفی است. اما ما به این باور هستم که جوانها یاد میگیرند، در حالت آموزش هستند و از تجربه خودم یاد میگیرند، از دیگرها هم یاد میگیرند و از شرایط هم یاد میگیرند. آهسته آهسته ما به طرف اسلام میریم، جایی که دیروز میشد به یکی دیگه دشمن بتیم، امروز شاید فقط برو گشتاندن اکتفا کنیم و فردا شاید با یک تبسم جوابش بگوییم. این تحول است که جامعه به او میرسه. اما جوان ها هم مکلفیت هایی دارند، اینا باید ای را بدانند که وقتی که خودشان برای خود آزادی میخواهند، عین آزادی رو بر دیگران هم بپذیرند.
خب وقتی که یک جوان یا چند جوان نظر رای را میکنه و یک موضوع را نقد میکنه، نظر میته، جامعه و جوانای دیگه که هم نظرش نیستن چه قسم عکس العمل نشان بتن؟ آیا مانی گپ زدن و نقد ازو شون یا بپذیرن و به نظرش احترام بانن؟
حالت سالم همیست که بگویم قبولش ندارم اما احترامش دارم. یکی از بزرگای فلسفه و دانش میگه که من مخالف چیزی هستم که تو میگی، مگر به حاضر هستم به خاطر که تو گفته بتانیش زندگی خود فدا کنم. ما انتظار از جوانای خود داریم که با وجود از یک چیز را خودشان نبپسندن، مگر حق یکی دیگه است که با او چیز باور داشته باشه و افاده کرده بتانه. با وجود از این رسیدن به این نتیجه وقت میگیره و جامعه تحولش نسبتا بطی است. از او خاطر جوانای ما باید چند چیز در نظر بگیرن. یکی که چیزی را که برای خود میخوان بر دیگران بخوان. جایی که یک سخن زده میشه که مخالف نظر اینا باشه، متوجه باشند که تا زمانی که به سطح سخن میمانه هیچ کار بدی نشده و اگری به خشونت میکشه در او صورت بهایش تمام جامعه میپردازه. در ضمن از این سیستم تعلیمی ما و جامعه مدنی ما باید نقش خود ایفا کنه و در نرم ساختن افکار و کردار جوانا و جامعه در مجموع باید که کوشش های دوام دار صورت بگیره.
دوستای گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که همکارم رویا مهدومی تهیه و من فرید علیمی آن را برای شما تقدیم کردم. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی. حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده‌های عزیز به برنامه حق چیز ما میزبانی مفرشتنده خوش آمدین. وزارت امور زنان افغانستان میگوید از آغاز سال 1399 تا کنون 2582 قضیه خشونت علیه زنان در این وزارت ثبت شده است. سپوژمه وردک موین این وزارت میگوید هرچند ارقام قضایا نسبت به سال گذشته کاهش را نشان میدهد، اما قضایای حاد مانند قتل، مجروحیت شدید، خودکشی و تجاوز جنسی در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. در این برنامه با سپوژمه وردک موین وزارت امور زنان در مورد وضعیت زنان در افغانستان صحبت کرده ایم.
در کنار از این ما مسئولیت نظارت داریم. ما نظارت کردیم از بانک ها، از کلینیک ها، شفاخانه های نسای ولادی و بعض جایی که زن ها بودن نظارت کردیم و دیدیم که اونمو سهولت هایی را که بر محافظتشان باید در وضعیت حالت اضطراری کرونا از طرف ادارات تهیه شده باشه، دولت ها ایجاد شده وجود داره نداره و دوباره باز برشان نظر خود را دادیم. جایی که مشکل داشت نظر خود را دادیم و حمایت های خود را همچنان اعلان کردیم. بعد از او که وضعیت یک کمی نرمال شد، ما نرمال برای پالیسی ها و بعض پلان هایی که در دست داشتیم کار کردیم. بعض پالیسی ها به شکل مساعده در دست ما است. مثلا تداوم تحصیل تعلیم دختران یکی از پلیسی هاییست که ما زیر کار داریم، رسیدگی به زنان کوچی و همچنان مظلوماتی که برای بلند بردن سطح سواد زنان نیاز است که چی کارا باید شود. ایره روی دست داریم دسترسی زنان به منابع مالی به خاطر اجبار به تجارت، ایره روی دست داریم.
موین صاحب، با توجه به گفته های شما از آغاز سال تا کنون ایتو کدام ارقام داره وزارت زنا که چی تعداد زنا مورد خشونت قرار گرفته و بیشتر خشونت ها در کدام بخش بوده؟
قضایایی که در وزارت امور زنان ثبت شده به صورت عمومی قضایا بیشتر از 2500 قضیه است، ولی این قضایایی نیست که همه انتقال کرده باشه به بخش عدلی و قضایی. تعداد زیاد از این قضایا توسط مشوره های حقوقی حل و فصل شده، یعنی مشاجرات خود کوچکی که در داخل فامیل بوده ای حل شده بعض قضایا، و تعداد بیشتر از 400 قضیه قضایایی است که یا به مراکز حمایوی رجعت داده شده جهت تا ختم حل و فصل، و یایی که قضایا کاملا قضایایی بوده که باید عدلی و قضایی به اونا رسیدگی کنن، ریفر شده یا رجعت داده شده به امو ادارات عدلی و قضایی. مجموعا 2582 قضیه بوده. 2582 قضیه،
یعنی از آغاز سال تا کنون
الا کنون، بله. و بیشترین قضایا در سال 1399 در ولایت فاریاب، سرپل، بغلان، تخار، قندهار، هرات، سمنگان، بامیان به اتفاق افتیده و بختانه.
بیشتر قضایی از چی بوده؟ یا تجاوز بوده؟ قتلای ناموسی بوده؟ چی بوده بیشتر؟
بدبختانه قضایی خود تعداد زیادش قضایی لطکوب بر مومیه، قضایی لطکوب است، ولی به تأسف قضایی حاد ما که ما سه قضیه را قضیه حاد میگیم که حاد خشونت که قتل است، مجروحیت شدید است، قضایای خودکشی است و همچنان تجاوز جنسی است. این قضایای ما که امین ماه اخیرم در جمع از این است که بر من تا گزارش نرسید است این قضیه است. یعنی امسال اگر در تعداد ارقام عمومی قضایا نسبت به سال گذشته کاهش دیده میشه، ولی باز تعداد قضایای حاد ما نسبت به سال گذشته بیشتر است.
در این اواخر معین صاحب، قسمی که در شبکات اجتماعی هم نشر شده اکثرا قتل خانما از طرف شوهرایشان، از مثلا تجاوز جنسی سر از یاد، شما چی فکر میکنین که دلیل از این معافیت از قانون مجرمین است، یا بازداشت نمیشن، یا کدام عوامل دیگه است که همین قضایا روز به روز زیادتر شده میره؟
مشکلات متفاوت است. تعداد زیاد قضایایی که به اتفاق افتیده از قتل تقریبا بیشتر از 10 قضیه، از جمله 30 قضیه در ساحاتی بوده که در اوجه تحت تسلط دولت نیست. وقتی که تحت تسلط دولت نباشه قانون طبعا در اوجه چی نمیشه، تطبیق نمیشه. و همچنان ما یک دفعه 20 قضیهش ببخشید، 20 قضیه قضایای امی حاد در ساحاتی بوده که 20 قضیه تحت تسلط دولت نبوده و متواقعی قضایه بوده که تحت تسلط دولت بوده و امی مجرمین فرار کردن به ساحات ناامن، فرار کردن از چنگ قانون و یک تعداد از اینا دستگیر شده. یعنی یکی از دلایلش ایست که در جایی که مثل که شما گفتین، در جایی که امن نیست، در اوجه صلح و فرمان نیست، قانون تطبیق شده، ساحات است که در اوجه قانون تطبیق نمیشه و مجرم هم بسیار براحت جرم انجام میده. دوم دلیلش ایست که تعداد معتادین زیاد شده. اکثریت قضایا از دست کسایی که معتاد به مواد مخدر است سر میزنند و این قضایا را اونا چی کردن؟ مجرم قضایا هستن. دلیل سومش بدبختانه در کشور به اثر جنگ های دوامدار، به اثر وضعیت نامناسبی که جریان داره در دوردست‌ها، بیکاری هست، فقر هست و همچنان بعض مسائل از نامنی است. اکثریت مردم به تکالیف جدی روانی سردوچار شدند و با اندک موضوع اینا زن مورد خشونت قرار میدن یا به قتل میرسانن و یا اینکه زن خودش تکلیف روانی پیشرفته که داره دست به خودکشی میزنن. به طور مثال یک قضیه را براتون میگم، قضیه خانم بی بی خال از سرپل که فعلا ما کمک کردیم و انتقال شد به کابل و دوباره که جراحیش صورت گرفت به سرپل بلخ، چون افت چاقو جراحت برداشته بود، افت چاقو خورده بود در ناحیه شکمش، طفلش هم از بین رفته بود. در او ولایات نتیجه نداد عمل جراحی، ما کابل انتقال کردیم و فعلا در شفاخانه امنیت ملی تحت تداوی قرار دارم. این شوهر از این تکلیف روانی شدید داره، پدر خود به قتل رسانده و خانم خود به این اندازه متضرر ساخته بود.
بله.
این شوهر از این تکلیف روانی شدید داشته.
بله.
از این قبیل قضایا زیاد است، بدبختانه ما قضایای حاده زیاد داریم.
در کنار از این قضایا معین صاحب، آیا در سال جاری قضیه بد دادن یا ازدواج زیر سن هم ثبت شده در خود وزارت، و اگر ثبت شده از کدام ولایت بوده؟
خوشبختانه نه، خوشبختانه ما تقریبا 3 سال میشه ما از طریق کمیسیون عالی من خشونت ما یک نظارت داشتیم در سال 96. در سال 96 ما به ولایت پکتیا رفتیم و در اوجا به خاطر بدادن دخترها امرای مردم صحبت های داشتیم، امرای والی صاحبه که فعلا رئیس ارگان های محل هستند، اونا در اوجه وظیفه داشتن و یک هماهنگی بسیار قوی، یک همکاری بسیار قوی بین ریاست مزنان ولایت پکتیا و مقام ولایت صورت گرفت. اینا به ولسوالی ها رفتن و در اوجه امرای مردم گفت دادن،
یعنی بود
قانون مردم را خبر ساختن از قانون بلاکی، جزای بسیار بر مجرمین جزا داده میشه و بخواه پنجه قانون سپرده میشن. یک هماهنگی و همکاری قوی صورت گرفت و بعد از او که زیاد امین قضای از ولایت پکتیا بر ما می رسید، از ولایت دیگه بسیار کم بود بدادن. قطعا ما 3 سال 97 98 99 یک قضیه بدادن فضل خداوند نداریم. و ازدواجای قبل از وقت بدبختانه جایی که تا جایی که ما خبر داریم کاهش پیدا کرده، ولی بدبختانه بعض جایی که امی نکاح در سن خرد انجام میشه کسی نیست که از او شکایت کنه، چون دختری که سر ظلم صورت میگیره او دختر خرد است، در سن طفولیت است، او آگاهی را مقدر نداره که ثبت کنه یا شکایت کنه، و کسی که نکاح از او را بسته میکنه ملائمام است و چند شاهد است. اونا اگر واقعا قانون مراد کنن، واقعا احترام بگذاره به حقوق امو دختر، امو حقوق امو طفل، این کار را نمیکنن. خطبا اونا فامیده یا نافامیده او کار را میکنن، ولی ما برنامه آگاهی خود را زیاد ساختیم. وزارت امور زنان در سال 1398 به 224 ولسوالی رسید و بیشتر از 48,000 نفر تحت فوکس خود قرار داد. و او 48,000 نفر شما فکر کنید که در خانه شان 10 نفر اگر باشه و 4,80,000 نفر میرسه. ما آگاهی دادیم از قوانین حمایتی و از رسوم عنانات نفسان که منجر به خشونت ها میشه. و در سال 99 به 222 ولسوالی ما رسیدگی کردیم و آگاهی
همه خود را بیشتر ساخته. با وجود از اینکه مثلا وزارت زنان، شبکه های مربوط به حمایت از زنان، کمیسیون حقوق بشر، یعنی فعالیت های زیاده در بخش زنان به خاطر کاهش خشونت صورت میگیره، اما با توجه به هنوزم آمار خشونت پایان نامده، یعنی خشونت های حاد هنوزم است، چی فکر میکنین که ضعف در کجاست که پایین نامده می ارقام خشونت در افغانستان؟
خب یکی دلیل اولش قبلا هم بر شما گفتم که ساحات ناامن است. وقتی که در مملکت که صلح تامین نشه، در مملکت که ناامنی باشه، ما توقع هر کار داریم که انجام میشه و جنایت ها انجام میشه و قانون تطبیق نمیشه. یکی از دلایل اصلی تمام ناباسامانی ها و تمام ناانجاری ها و جنایت ها همین عدم موجودیت صلح و ساحات ناامن است. این یکی از دلایل است. وقتی که یک مملکتی که در اوج صلح نباشه و همه چیز در هم بر هم باشه، هر قدر کوشش شوه باز هم مصیبت های ایتیاد بیاد است، باز هم مصیبت بیکاری و جنجال های منازعات خانوادگی و ایگفا زیاد است. که اگر ما بتانیم که یک کشور صلح‌آمیز داشته باشیم و در همه جا رسیدگی بشه در همه جا قانون تطبیق شود، انشاءالله یک پاس بیمید. یک موضوع دیگر برتان بگویم که سابق زیاد شاید زیاد جنایت ها و زیاد قضایا رخ میداد، ولی مردم آگاهی از این نداشت که کجا بره، کجا قضیهش را ثبت کنه، کجا شکایت کنه. ولی و حالا در جریان همین دو سه سال گذشته، خاصتا در جریان پنج سال گذشته که بسیار توجه صورت گرفت، در هر ولایت یک سارنوالی من خشونت زنان وجود داره خاص، که این ساختارها بسیار تاثیرگذار است. در 8 ولایت ما محکمه خاص من خشونت را داریم و در هر ولایت ما کمیسیون من خشونت به سطح ولایت داریم. این ساختارها خودش سبب میشه که، و همچنان رسانه ها بسیار فعال هستند، خودش سبب میشه که همین جنایت ها برملا بسازه، قضایی رو برملا بسازه. به این خاطر ما فکر میکنیم که ارقام خشونت ها بالا رفته، در حالی که شاید خشونت ها 5 سال قبل بسیار زیاد بوده، ولی کسی دسترسی به می ساختارها نداشته، شکایت نمی کرده، به رسانه ها دسترسی نداشته، این در خفا باقی می مانده.
شنونده های عزیز، برنامه حقیقت چیست در همین جا به پایان می رسد. از اسپوژمه این وردک موینه وزارت زنان که در این برنامه با ما بودن جهان سپاس، ما هم با شما خدافظی می کنم. الله حافظه و ناصرتان.